بسم الله الرحمن الرحیم. 21 جلسه و آخرین درس کتاب قصاص، صفحه 391، سطر 5، استاد اشتهاردی، 25/1/64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، رحمة الله على أعدائهم أجمعين. ولو كان الولي صغيرا وله أب أو جد لم يكن له عيد وليه من الأب والجد الاستيفاء إلى بلوغه، لأن الحق له ولا يعلم ما يريده نازن، ولأن الغرض التشفي ولا يتحقق بتعجيله قبله، وحينئذ فيحبس القاتل حتى يبلغ. فرمودن که ولی میتواند که استیفا کند و در درجه اول قصاص است و در بعد هم میتواند که مصالحه بدیه بکنه. حالا اگر یک کسی ولی است ولیکن خودش صغیر است، حاشیه فرض کرده است که مادر یک بچه را بکشه، حالا این ولیش این بچه است که صغیره، خود این بچه پدر دارد، جد پدری دارد، خودش مولا علیه هست، ولیکن خودش ولی مادرش هست، از این که باید قصاص بکند، ولی در قصاص، ولیکن صغیر است. آیا پدر و جد پدری این میتواند از جانب این بچه قصاص استیفا قصاص بکند؟ یه پسر بچه ای مادرش را کشتند، ولی یش این پسرش است که غیر بالغه، ولیکن خود این پدر داره، خود این بچه پدر داره یا جد پدری داره، بگیم پدرش بیاد قصاص کند از جانب این پسره، به اعتبار این که بگیم که چون ولایت داره، پدر ولایت، قدر متعقن اینه که پدر و جد پدری ولایت دارد در امور مالی که مربوط به حفظ اموال اوست، که مطابق مصلحت باید که رفتار بکند. اما هر چیزی که برای صغیر هست ولی این صغیر بتواند تصرف بکند، این معلوم نیست. لذا می فهمان که استیفاءش باید تأخیر بندازد. یک قول اینه، دو قول آمد. یک قول این است که اگر مستوفی قصاص صغیر باشد باید که این تأخیر بیفتد تا به حد بلوغ برسد، بعد اون قاتل را بیارند و این قصاص کنند. و دلیلشون این است که دو دلیل، دو وجه ذکر. یکی این که حق له، یعنی حق الاستیفاء مال این ولی است. پدر صغیر یا جد صغیر حق نداره تا استیفا کند. اون وقت بگیم خب این معلومه به قرینه که اگه این بزرگ بشد بهش بگن مادرت را کشتن، میگه من قصاص میکنم. خب از کجا معلومه؟ شاید این بگه من عفو میکنم، شاید بگه من دیه میگیرم، دیهش را بیشتر احتیاج دارم. و مخصوصا در قصاص ها اگه فاصله بیفتد، اون حرارتی که ولی دارد که میگه که او را باید کشت و چکار کرد، یه قدی فاصله بشد آرام میگیرد، همون راضی میشه به اینکه دیه بگیرد. من الممکن که این بچه صغیر به حد بلوغ برسد مصالحه به دیه بکند، معلوم نیست که اون چه اراده میکند که جلوتر ولی این صغیر که پدر یا جد پدری باشد. این یک. دوم این است که اصل غرض از جعل قصاص تشفیه، شفا دادن غیظ و خشمی است که برای ولی پیدا شده در اثر اینکه مولا علیش کشتن و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا. این خود این تعبیری که خداوند فرموده است و من قتل مظلومن، کسی که با ستم یعنی به زور بی خودی این مورد کشتن او را ولی یه سلطنت داره، و این معناش نیست که میخواد دفع از مظلومیت او بکند، به این که تشفی خود این ولی تشفی پیدا کند. اون وقت پدر صغیر یا جد صغیر را بکشد میگن تشفی پیدا نمیشه. از این به این دو دلیل ما پس قاتل چیکار کنن؟ اون قاتلی که کشته این را رهاش کنن، خب اون که برد دیگه گیر نیاد، میفهمن نه قاتل را باید حبسش کرد. مادامی که به حد بلوغ نرسیده قاتل حبس میشد تا به حد بلوغ برسد. این یک قول. قول دوم از شیخ طوسی و شهید ثانی میفهمن اکثر متأخرین گفتن که میزانش مراعات مصلحت است. آیا مصلحت اقتضا میکند که تعجیل بکنن در استیفاء قصاص، یا مصلحت این بچه ها که ولیش مصلحت او را باید مصلحت اندیشی بکند؟ برای اینکه مصالح طفل میفهمان منوط به نظر ولیه. اگر ولی مصلحت بدوند که الان باید دیه گرفت، خب این میتوند که این قاتل را مصالحه کنن به دیه را بگیرن برای این بچه سرمایه کنن و کاسه بکنن دور بینن. مصلحت بدونن که ولی خودش قصاص کنه، برای اینکه لتأخیره میگن آفات، ممکنه که این قاتل را که حبس بکنن بعدش بمیرد، موضوع از بین برد و تمکن از دیه نباشد، موضوع قصاص فوت بشه از بین برد. از این جهت الان باید مراعات مصلحت را کرد، هر جوری که ولی گش مصلحت میدونه. این همی که جهات مربوطه به مصالح طفل است. و شهید ثانی هم میفهمان و هوا اجود، این قول دوم که صبر نکنن تا بعد بلوغ برسد ولی گش اون چه مصلحت میدوند عمل بکند، میفهمان اجود است. و همچنین مجنون، البته حاشیه اینا بعد یا شکایت کردن که مجنونه که امید رفع جنون ازش نباشه، ولی اگه کسی جنون پیدا کرده، اونایی که به اصطلاح تخصص دارن در مغز شناسی و در مثلا تیمارستان و کجا اونجا تشخیص دادن که این 4 ماه دیگه خوب میشه، این تا 4 ماه سرش دوران دارد و مغزش کار نمیکنه و جنون دارد، خب این نه، این و فی حکمی المجنون، اینجور مجنونه که موقت است و تشخیص دادن که بعد خوب میشد. اما مجنونی که معلومه که معلوم نیست خوب میشد یا نه، یا معلومه که خوب نمیشود، اینه میفهمان حکم صغیر را دارد که ولیش بفض در ولی مجنون در کتاب الحجر اونجا متعرض شدند که اگر بلغ مجنونن ولایتش اتصال دارد، یعنی اون بعد از بلوغ اگه جنون پیدا کرد و بلغ مجنونن، این ولایتش با پدر است و جد پدری، و اگر نه بلغ عاقلن ثم جنن، اینجا میگن ولایتش با حاکم شرع دیگه دوباره بر نمیگرده به ولی، به پدر یا جد پدری. فرزندی داره مثلا اوائل بلوغش عاقل بوده، حالا یه حوادثی پیش آمد کرده جنون پیدا کرده، این مجنون ولایتش با پدرش نیست، ولایتش با حاکم شرع. حالا اون نزاع صغرویه که ولی مجنون کیه، گاهی پدر و جد پدریه در صورتی که اتصال داشته باشد جنون، بلوغ به جنون، و گاهی حاکم شرع در صورتی که فاصله بشد، اونم با همین دو قول درش هست. و قول دوم به نظر شهید ثانی اجود است که ولیش هرچه مصلحت دونست. اینم یه مسئله. اما بعضی فروع دیگری نسبت به مسئله قصاص که اگر اولیا مختلف شدن و یکی میگد من دیه میگیرم، یکی میگد من قصاص میکنم، اینجا واشکار کرد. یه چند تا مثال برای این میفرمایند. میفرمان ولو کان الولیو صغیرن، اگر ولی دم صغیر باشد، صغیر نه معناش بی پدر، یعنی غیر بالغ، یتیم بی پدر است و لتیم بی ماده، اما صغیر معناش بی پدر نیست، صغیر یعنی کوچک، یعنی غیر بالغ، ممکنه پدر دارد و این فرزندانی که همه هستن همه صغیرن، پدر هاشون هم حاضر. ولو کان الولی صغیرن، و اگر ولی صغیر باشد در مقابل کبیر، یعنی بالغ نباشد، ولهو ابون او جدون نحالان که برای این صغیر پدری هست یا جد پدری هست، لم یکن برای او، نمی باشد برای این ولیش که پدر یا جد پدری باشد، من الاب و الجد استیفا قصاص بکنن الى بلوغه، تا اون صغیر بالغ باشد. لان الحق له، برای اینکه حق استیفا مال خود صغیر است. ولا یعلم ما یریده، دانسته نمی شود چه اراده می کند او را. هین ازن یعنی هین بلوغه، هین ازن را هاشیه مانا کرده ای هین کونی صغیرا، نه هین کونی صغیرا، اگر دانستم بشد که اثری ندارد، مگر این که توجیه کنیم بگیم که هین کونی صغیرا لا یعلم انه ما یفعل بعد بلوغه، اینجوری ها در هینی که صغیره نمی دونیم که بعدا چه کار می کند. و اما اگه این نمی دونیم را بزنیم به همین بعد از بلوغ، یعنی نمیدونیم که بعد از بلوغ این چه کار میکنه، پس الان نمیشد استیفا کرد. و بعد میفهمان که ولا یعلم ما یرید هین ازن، یعنی چنه اینجام هین ازن، یا اینطوری که حاشیه گفته این الان که صغیره نمیدونیم بعد چه کار میکنه، یا اینکه لا یعلم یعنی الان ما نمیدونیم که اون موقع چه کار میکنه. خب نتیجه شک ولان الغرض، دلیل دومشون غرض از جعل قصاص که ولکن فی القصاص حیاتون التشفیه، که دیگه بغضا و عداوت و دو فامیلی و دو طایفگی که به هم باید بزنن به هم نمیزنن، یعنی تشفی میکنه تموم میشه دیگه. ولان الغرض التشفی ولا یتحقق اون تشفی، یعنی شفای قلب به تعجیله به سبب عجله کردن در قصاص از جانب ولی این صغیر، ولا یتحقق به تعجیله قبله، یعنی قبل البلوغ. و هین ازن، حالا ما قاتل را چکار کنن؟ فیوه بسل قاتلو حتی یبلوگه، تا به حد بلوغ برسد اون صغیر. و قیله و القائل و الشیخ و اکثر المتأخرین فرمودن ترا المصلحه، بچه غیر بالغ اگر ولی دم شد، اگر خودش ولی شرعی دارد، اون ولی باید بین مصلحت این بچه چه اقتضا میکنند، او را باید مارد. فا این اقتضت تعجیلهو جازه، چرا؟ لأن مصالح الطفل منوطتون به نظر الولی، مصالح طفل وابستگی به نظر ولی دارد. ولأن تأخیره رو به مستلزم تفویت القصاص، و در وجه دوم که تأخیر قصاص چه بسا مستلزم تفویت قصاص باشد به ذهاب موضوعش، یعنی به موتی چیز دیگه، و هو اجور، و این قول دوم می فهمان نیکوتر است، بهتره. و فی حکمهی، در حکم صغیر است که دو قول درش هست. المجنون بفت بزنیم حاشیه که دیگه نوشته است، این است که مجنونی که رجاء زوال جنونش نباشد، ولی اگه باشد که سب میکنه. این مثل سایر اولیا که ولی یه کسی مسافرت کرده چهار ماه دیگه میاد، الان نمیشه تعجیل کرده قصاص این، خودش چهار ماه دیگه میاد دیگه، این همینجوره چهار ماه دیگه عقدش میرسه. ولو صالحه بعض الاولیا، اگر مصالحه کنن او را بعض اولیا، یعنی بعض اولیا با اون قاتل مصالحه کنن، الدیه بردیه لم یسکت القواد، این بعض اولیا مثلا کسی که پدرش را کشتن سه تا پسر دارد، حالا یکی از این پسرها مصالحه میکنه، از اون دوتای دیگر حقشون ساقط نمیشه، اونا میتونن قصاص کنن. غایت الامرش نیست که وقتی که اون مصالحه میکنه به دیه، این دو نفری که قصاص میکنن، این دوتا اخوین به اندازه سلس دیه باید به اون یکی برادرش بدن، یعنی که مصالحه، یعنی اون یک سلس او رو که به تمامه میکشن، اون اگر مصالحه کردن به دیه، اگر عفو کنن باید به این بدن، و اگر مصالحه کردن به دیه، وقت از اون اولیای اون قاتل سلس دیه را باید بدن به این آدمی که مصالحه کرده، وقت این دوتای دیگه میتونن بکشن، بلکه دوتاشون هم اگر مصالحه کردن به دیه، اون یکی میگه باید کشت، اون یکی میتواند که قصاص کند، ولیکن خب یک نفر یک سوم قصاص را طلب دارد، دو سوم دیه را باید رد بکنه، این دو سوم دیه را باید رد بکنه به این مقتولی که الان قصاص میکنن، و یا اینکه به دیگری که مصالحه میکنن که الان میگه. برای صالح این چه قاتل را بعض اولیا مصالحه کنن الدیه، لم یسکت القواد عنه للباقین علی الاشهر، ساقط نمیشود قصاص از اون قاتل برای باقی مونده ها بنابرای قول اشهر. چرا؟ و لا نعلم فیه خلافا، می فهمان اشهریست که ما خلافی را در او نمی دانیم، یعنی اصلا مخالف پیدا نکردیم، از اشهر بالاتره، یعنی قریب به اجماع است. وقد تقدم ما يدل علیه، که اگر بعضیشون مصالحه کردن و بعضیشون مصالحه نکردن، ادله شو در مسائل جلوتر گفتیم. و رواه الحسن بن محبوب عن ابی ولاد عن ابی عبدالله علیه السلام. حالا یه برای نمونه یک روایتش را اینجا نقل می‌فرمایم. می‌فرمان حسن بن محبوب از ابی ولاد از حضرت صادق سلام الله علیه، فی رجل قتل، مردی کشته شده، و لهو ابن و امون و ابنون، این شخص مقتول پدر دارد، مادر دارد، پسر دارد، خب اینا ورثه‌اش هستن دیگه. ولا ابویه لکل واحد منهما السدس ان کان له ولد و ان لم یکن له ولدون فلا امه السدس. حالا در این روایت فرض کرده که ولد داره، ولد که داشته باشد پدر مادر سدس میبرن، همینطوری که از ارث سدس میبرن، از قصاص هم سدس میبرن، مصالحه به دیه هم بکنن، از دیه هم که مصالحه میکنن سدس میبرن و بقیهش مال پسره. حالا راوی فرض کرده است که پدر دارد این شخص مقتول و مادر دارد و پسر، خب این سه نفری از اون قاتل تحق دارن، طلب دارد، مطالبه کن. فقال الابن انا اريد ان اقتل قاتل ابي، پسر گفت من اراده دارم بکشم قاتل پدرم را. و قال الابو، پدره گفت که این که پسر مرا کشته، انا اعفو، من عفوش میکنم. و قالت الام، مادره گفت انا اخذ الديه، من دیه میگیرم. باید چیکار کرد؟ حضرت تقسیم بندی شفا قال فلیعت الابن ام المقتول از سدس من الدیه، این پسری که میگه من باید که قصاص بکنم، خب این میتواند قصاص کند، ولیکن به مادر مقتول که میگه من دیه میگیرم، یک ششم دیه را این پسره به مادر مقتول بدهد. و فلیعت الابن ام المقتول، باید عطا کند پسری که میخواد قصاص کند همه را به مادر مقتول سدس از دیه را، به جهتی که سدس میبرد مادر از دیه، از قصاص، از مال. و یعطی ورثه القاتل، اون پدرم گفته عفو میکنم، عفو میکنم یعنی از خود قاتل گذشتم، یعنی بر له قاتل تموم شده، پس یک سدس دیگر باید به ورثه قاتل بده، یک سدس دیگر را باید به مادرش بدهد، یک سدس دیگر را به ورثه قاتل بده، اون خودش قصاص کند خالص. و یعطی ورثه القاتل، یعنی عطا کند این پسره به ورثه قاتل از سدس من الدیه، یک ششم دیگر از دیه را که پدره گفته من عفو میکنم، حق الاب، که اون یک سدسی که باید از حق اب، این عطف بیان به سدس، سدس از دیه را که سدس از دیه باید از حق اب. الذي عفا عنه، اون پدری که عفو از او کرده، اون اول یقتله، و اینم باید اول بدهد، و الا خواسته باشد قصاص بکند و بعدش چک بدهد، بعد به ترتیب بگیرن، این میگن که باید نمید. در باب دیات باید اول مقداری که رد میکنن باید رد بکنند، بعدن اذن در قصاص دارن، و رضا حضرت او را اول فهموده. فلیوت الابن ام المقتول از سلس من الدیه، و یوتی ورست القاتل از سلس من الدیه حق الاب الذي عفا عنه وليقتله اوعاد. و کثیر من الاصحاب لم يتوقف في الحكم، کثیر از اصحاب در این حکمی که اینجا هم مصنف هم بوده که اگه بعضی ها مصالحه کردن قوت ساقط نمیشد، بدون درنگ و بدون توقف این حکم را دادن که قصاص به قوه خودش باقیه، بفرض به مقدار سهم خودش به هیچ کی رد نمی کند، این شخص قصاص کننده، بقیه را به این ترتیب اگه عفو می کنند به ورثه‌شون رد بکنه، و اگه مصالحه به دیه می کنند دیه را این باید بده، دیه اون ورثه های قاتل چیزی نباید بدن. و انما نسبه المصنف الى الشهره، چرا فهمود الاشهر لورود روایات به سقوط القواد، برای اینکه وارد شده است روایاتی به ساقط شدن قصاص و ثبوت دیه و اینکه عوضش دیه ثابت می شد، که روایت زراره عن الباقر علیه السلام، که مضمونش خب. و علی المشهور، یعنی بنابراین قول اشهری که همون مشهور است، که مشهور میگم قوی تر از اشهره، اگه گفتن این قول اشهره مقابل اشهر، یعنی اون یکیش هم مشهوره، اما اگه گفتن این قول مشهوره مقابلش نادره، یعنی اون یکی قول شاذه. و رضایش چون ایشون فرمودن لا نعلم و فیه خلافا، و فرمودن که اصحاب توقف در این نکردن، از اشهر بالاترش برده، میخوان مشهور اینه. و علال مشهور یردونه، ای من یرید القوت، اون کسانی که اراده قصاص دارن رد میکنن علیه، یعنی بر اون مقتول، نصیب المصالح، اون کسی که سر کننده است سهمی اون مصالح را رد میکنن بر اون اولیای قاتل و علال مشهوره یردونه، یعنی زمیر یردونه به اون اراده کنندگان قصاص، کسانی که اراده دارن قود را بر مقتول رد میکنن نصیب مصالح را. یعنی چه بسا اول باید به خود مقتول که زن دست پش بدن، وقتی که میکشندش اون به عنوان ارث برسد به بقیه، مثلا اگه اونا مصالحه کرد نصیب المصالح من الدیه و این کان صالح علا اقل من نصیبه، گرچه اون کسی که مصالحه کرده است مصالحه یه از اقل از نصیبش کرده. مثلا اینا سه تا برادرن، احد البرادرها گفته است من مصالحه کردم همون 1000 تومان بدم بده من دیه باقش باقش، حالا سورس دیه که بیشتر از 1000 تومان میشه، 300 دینار مثلا قریب چند ست هزار تومن، 4000 تومن میشه، اون وقت این 300 دینار 60000 تومن یا کم تر یا زیاد تر که میشه، این از کنم که مصالحه کرده 10000 تومن بهش بده. حالا یکی از این برادرها که مصالحه کرده 10000 تومن بده، اون یکی ها که میخوان بکشن نباید فقط 10000 تومن بدن، بیان خب اون برادرمون 10000 تومن به شما داده ما، نه این باید سلس دیگر رو به اونها بدن و فقط 10 تومنش رو کم میکنن اگه اون مصالحه کرده و گهش رو باید اینا بدن و وقت قصاص بکنن، چون اونه که میکشن سلس دیگه مال خودش هست، این برادره به اختیار خودش مصالحه کرده به کم تا، اون وقت این وقتی که میخوان بکشن ازهاق نفس بکنن سلس تمام دیه را، نه سلس اونی که صالحه او. میفهمان که وین کانه اون شخصی که مصالحه است مصالحه کرده باشد بر اقل از نصیب خودش باقیش را رها کرده، لانه قد ملک من نفسهی به مقدار نصیب فیستحق و دیته، به جهتی این شخص، یعنی این شخص قاتل که متصالح هست به اصطلاح بعضی از درسه ها مصالح هست، این شخص مالک شده است از نفس خودش به مقدار اون نصیبی که اون مصالحه کرده، پس اون نصیب را مالک، یعنی سلس نفس خودش را این وقتی که مصالحه کرده، چه به 10000 تومن چه به 500000 تومن وقتی که مصالحه کرده سلس جان خودش را خریده. اون وقت اگر کسی دیگه خواسته باشد بیاد اینا قصاص بکنه باید سلس جان او را داد، حالا اونی که سلس جان خودش را خریده به کمتر خریده به زیادتر خریده به مساوی خریده فرقی نمیکنه، لانه به جهت اینکه مقتول قد ملکه به تحقیق مالک شده به سبب مصالحه از جان خودش به مقدار نصیب فیستحق دیته، پس اون استحقاق پیدا میکنه دیه خودش را، اول دیه شو باید بهش بدن بعدا قصاصش کنن. ولوش ترکل ابو، حالا ایسان تا مثال دیگه، اگر یه پدری با اجنبی یه فرزندی پدره، مثلا میگه این فرزند ما باید بکشم، مثلا تنها نمیتونه، یه اجنبی گیر میاره دو نفری رو میکشن، خب پدر را که نباید قصاص کرد، قبلا خوندیم در شرایط قصاص یکی انتفاع الابوته، اگر پسر پدر را بکشد پسر را قصاص میکنن، اما پدر پسر را بکشد قصاص نمیکنن. حالا اگر پدر با اجنبی این فرزند را کشت، میفهمان که سهمی پدر که قصاص نمیشود اون اجنبی را قصاص میکنن خالص، با اینکه نصفش بیشتر نباید قصاص بشه، پدر هم شرکت کرده، ولیکن نصف دیه را به ولی اون اجنبی باید بدن. میفهمان ولوش ترکل ابو والاجنبی جو وفض اون نصف را، یا حالا این پدر میدهد که خودش، یا اگر بخشیده است خود این قصاص کنده. حالا میگه ولوش ترکل ابو والاجنبیو فی قتل الولد او گتس من الاجنبی، قصاص میشود از اجنبی، یعنی اون اجنبی را حق دارد بکشن، و رد دل ابو نصف دیته علیه، پدره که قصاص نمی شود نصف دیه را بر اون اجنبی، یعنی به اولیای اون اجنبی یا به خود اجنبی ابتداعا رد میکند بعد اجنبی را قصاص میکنند، و رد دل ابو نصف دیته علیه، یعنی علی اجنبی. ظاهر همه این عبارت هایی است که اول باید داد بعد قصاص کرد، و کذا فرض دیگر که باید یکیش قصاص دارد یکیش ندارد، یک مسلمانی با یک کافری دو تایی شریک شدن یک کافری را کشتن، خب یکی از شرایط قصاص تساوی در دین بود، اگر مسلمانی ذمی را ولو که در پناه مسلمین است بکشد نباید قصاص کرد باید دیه ازش کرد، حالا اگر مسلمی با کافری ذمی را کشت، می فهمان که اون ولی ذمی از کافر میتونه قصاص کند، ولیکن این مسلم نصف دیه ذمی را باید رد بکند به او. و کذا روشترک المسلم و الکافر و فی قتل الذمی فیقتل الکافر، یعنی کافری که کشته چون بنا شد که مراد از تساوی در دین یعنی اسلام و غیر اسلام، اون غیر اسلام شد یهودی و نصرانی و مجوسی و طبیعی و بت پرست و اینا هم در الکفر ملت واحده معروف حدیث هم دارد، این یک ملت هم در مقابل عرض کنم که کافر یعنی لا اسلام، حالا لا اسلام اسمش گذاشته یهودی یا نصرانی یا مجوسی، اون امر عدمیش ملاک اینجا نه وجودیش، که این معتقد به بقای نبوت موسی، اون یکی معتقد به بقای نبوت عیسی، اون یکی هم زردشت، اینا نی این عرض کنم که همون یعنی لا اسلام، بنابراین اونا همشون قصاص دارن، یهودی نصرانی را بکشه، نصرانی مجوسی را بکشه، مجوسی یهودی را بکشه، از هم دیگه قصاص میکنن، اما اگر یهودی مسلمان یهودی را بکشد نمیشه مسلم را قصاص کرد. میفهمان فیقتل الکافر، پس کشته میشود کافر ان شاء الولی، اگر ولیش خواست کافر را قصاص میکنه. این مسلمی که باید زنده بماند و حق قصاص ندارد این ولی کافر، و یرد المسلم نصف دیته، یعنی نصف دیه اون شریک در قتل را میدن به اون کافره بعد قصاصش میکنن. و کذا الکلام، طایفه دیگری که با یکیش قصاص دارد یکیش ندارد، العامد و الخاطی، یک کسی عمدن یک کسی هم خطأن، این از یک طرف یک گرزی زد از اون طرف هم اون یکی اتی اندازی میکنه میخواد گنجش بزنه یا یکی دیگه میخواد خود به این دو تایش اینا کشتن، یکی عامد بوده که عمدن داشته میزده، اون یکی هم خاطی بوده، اینا میفهمه همجوریه، اون عامد را ولی مقتول میدونه قصاص بکند، این خاطی باید دیه بده، و فرض این خاطی که دیه میدهد اگر خطا محض باشد میفهمان دیهش بر عاقله است، سانسه در اواخر کتاب دیاز ذکر شده است، و اگر سانسه خطای شبیه به عمد یا عمد شبیه به خطا باشد این دیهش بر خودش است، در هر دو صورت دیه را باید بدن به اون ولی مقتول، بعد اون عامد را قصاص کنن، دیه را بدن به این عامد، این عامد بعد خودش را قصاص کنن. میفهمان و کذا الکلام فاشتراک العامد والخاطئ یا خاطی فانه يجوز قتل العامد بعد ان يرد عليه نصف دیته، بعد از آنی که رد بشود بر اون عامد نصف دیه اون خود عامد نصف دیه شود، چی رد بکند؟ میفهمان و راد هنا العاقله عاقله الخاطی، یعنی عطف بیانه به اصطلاح راد ده اینجا العاقله است، یعنی الف لامش داره مضاف اله، یعنی عاقله خاطی، لو کان الخطا محض، اگر خطاش محض باشه، ولو کان شبیه عمدن، پس اگر شبیه عمد باشد فالخاطی، یعنی رد کننده خاطیه، فالخاطی یعنی فراده و الخاطی، مثلا اینجوری. خب و یجوز للمحجور علیه للسفه والفلس، طایفه دیگر کسانی که سفیه هن یا کسانی که مفلس هن، سفیه اون کسی میگن که رشد فکریش اقتضا ندارد که بر طبق موازین عقلایی در امور مالی این داد و ستد بکنه، عقلش نمیرسه، ضرر میکنه یا سر به سر میشه یا چی میشه فکرش نمیشه، اما بقیه یه کاراش خوبه، عباداتش و ترس از خداش و گناهش و ترک گناه اینا همه درسته، فقط فکرش نمیرسد که بتواند تشخیص بدهد که این جنسی را که مثلا یه تومن براش خرج کرده نفروشد به 9 گران، بلکه به یه تومن هم بعضی گفتن اشکال داره، در صورتی که فکرش نمیرسد، نه اینکه میخواد مرزکاری بکنه، نه این عقلش نمیرسد، اینا میگن صفی. و مفلس هم که همه چیش درسته، فقط پول نداره، عرض کنم که مفلسه یعنی حاکم حکم به افلاسش کرده، یعنی بدهکاریش بیش از دارایی شده، چون در کتاب مفلس که دنبال دین علما ذکر کردن بعد از کتاب تجارت این است که اگر کسی داراییش کمتر از بدهکاریش شد طلبکارها حق دارن برون پیش قاضی و حاکم و تقاضای ممنوعیت تصرف بکنن، بگن این دارد طلبهای ما از بین میره، او ممنوع میکند این را از تصرف به استثناء قوت شبانه روز و یه دونه کاسه و یه دونه قاشق و اون مقداری که متعارف 24 ساعت خرجشه به استثناء او بقیه اموالش ممنوع میشد، بعدن هم باید بفروشن هر جنسی را در بازار خودش به حسب طلبی که طلبکارها دارند تقسیم بندی کنند، این حکم مفلسه. حالا یا این سفیه یا مفلس یکیشو کشتن، یک کسی مثلا فرزند سفیه را کشتن، فرزند مفلس را کشتن، خب اینا عقلشون که درسته، فقط اون مال نداره، یکم عقلش نمیرسه که معامله چجور بکنه، آیا اینا میتونن قصاص بکنن؟ میفهمم قصاص مالی نداره، قصاص یه سفیه ندارد که مال که نیست بگیم که عقلش نمیرسه. مفلس هم که فقط پول نداره، خب این پولش کسی داره، یعنی دارایش بیشتر از کمتر از دینشه، اینم میتونه قصاص بکنه. پس برای سفیه و برای مفلس در این حالی که ممنوع تصرف در اموال خودشون هستن، ممنوع از قصاص نیستن. هرگاه سفه سفیه و مفلس بالغ و عاقل باشد، لان القصاص لیس به مال، قصاص که مال نیست، بگیم این حق نداره تصرف بکنه. فلا یتعلق به الحجر، پس تعلق نمیگیرد به اون قصاص حجر در این دوتا، یعنی در این صفه و فلس. ولأنه موضوع لتشفی قصاص، و یکم برای اینکه قصاص نهاده شده است، وضعش برای تشفیه، و صفیه و مفلس هم اهلون لهو، و یجوز لهو الاف، میتواندم بش ببخشم، بگه من نمیخوام ایزن، و همسین و صلح اما الامالن، مصالحه بر مال هم جایزه بکند، هم صفی هم مفلس. لکن اگر مصالحه بر مال کردن دیگه حق تصرف نداره، چون ممنون تصرف دیگه. و صلح الامالن جایزه، لکن لا یدفع علیه. و فی جواز استیفاء ولی المقتول مدیونن القصاصه من دون زمان دینه علی المیت قولان، مسئله دیگه که خود محل خلافه این است که اگر یک کسی را کشتن، این آدمی که کشته شده است بدهکاری زیاد داره، بدهکاره، خب اینه که کشتن، اگر این ولی مقتول بیاد اینا قصاص کنه، بدهکاری ها بر ذمه این میمونه، یا اونایی که طلب دارن یا ناراضی میشن از میاد طلب اونها تا خواهش کشتن بس همینجوری. و اما اگر شانس قصاص نکنن، مصالحه بدیه بکنن، این بدهکاری این داده میشه، چون در قرآن مجید 4 دفعه تکرار شده است در اوائل سوره مبارکه نساء که احکام ارث بیان میکند، من بعد وصیت یوصی بها او دین، بعد از وصیت و بعد از دین ارث اینقدر میرسد و اینقدر میرسد، اینا که بیان میکنه خداوند عالم، من بعد وصیت توصون بها او دین، من بعد وصیت یوصین بها او دین، یا یوصی بها او دین، این 4 دفعه تکرار شده. اون وقت معناش نیست که دین مقدمه بر ارث، پس بنابراین آدمی که مقتوله و بدهکاره، اولیا اگر مصالحه بدیه بکنن، بدهکارین در رتبه متقدمه قبل از آنی که نوبت ارث برسه که این دیه را ارث ببرن، بدهکاریاش داده میشه. خب حالا اینجا مسئلتون، آیا یجب علی ورثه مصالحه بدیه بکنن برای اینکه بدهکاری های اون میت داده شود یا نه؟ اینا خیلی دلشون سوخته و میگن اینا باید قصاص کنه، جایزه یا نه؟ دو قوله. این دو قول مبنی بر این است که کسانی که بدهکار هستند واجب است کاسبی کنند، بدهکاریشون را بدن یا نه، اینا در جای دیگه متعرضن. اگر واجب باشد کاسبی کردن، بر ورثه واجب است که این کاسبی را قبول کنند، یعنی این مصالحه کردن دم این را بدیه تا اینکه ادای دین اون مقتول شده باشد، یجب علیهم ولا یجوز لهم القصاص، حق قصاص ندارد. و اما اگه گفتیم نه، جا واجب نیست کاسبی کردن، اما به حسب طبع خودش خب داشته باشد میده، و این کان زو اسره فنظرتون الی میسره، آیه شریفه برای بدهکارهایی که دارای اس هستن تکلیف را متوجه به طلبکارها کرده، نه تکلیف را متوجه به بدهکار. فرموده است اگر این زو اسره است و در سختی است نمیتونه برد، ایها طلبکارها مهلت بهش بدید تا پیدا کنه. اینجوریا فنظرتون الی میسره، این نظرتون مهلت دادن زمان یوسف، به اون نگفتن برو کاسبی کن، به اینا گفتن صبر کن، هر وقت جور شو خو میداد دیگه. از اینجا استفاده میشد که مثلا من نمیخوام استنباط کنم، اینا مؤید این معناست که میگن که اکتساب واجب نیست، چون توجه تکلیف الی طلبکارهاست نه الی بدهکار. اون وقت شهید ثانی این قول دوم اختیار میکنه، میفهمن که اقوا این است که میتونن قصاص بکنن و واجب نیست مصالحه بدیه بکنن، به جهت اکتساب ورثه برای اداء دین مقتول و میت مطلقا. حالا کسی از دنیا رفته، به مقدار داراییش چیزی نگذاشته، حالا بر ورثه واجبه کسبی کنن بدهکاری اون مرحوم رو بدن، میگن واجب نیست. اگه دارد زیاده بر کفن دیگه ارث نباید ببرن، اینا همه رو باید بدهکاری بدن. و اما اگه ندارد، بر ورثه ها واجب باشد که دین پدرش یا پسرش یا برادرش یا دیگران که ورثه هستن نسبت به هم دیگه بدن، وجوب ندارد. اینجا هم شهید ثانی میفهمم وجوب ندارد. و فی جواز استیفاء ولی مقتول، در این که آیا جایز است استیفاء کند ولی مقتول مدیونن. حواشی نوشتن این مدیونن قید برای مقتوله، یعنی اونی که کشته شده است مدیونن، مدیونن از دنیا رفته و کشتندش. در این که آیا جایز است استیفاء کند ولی مقتول در حالتی که اون مقتول مدیونه، جایز است استیفاء کنند قصاص را، این مفعول به برای استیفاء است، استیفاء کنند قصاص را من دون زمان دین، بدون اینکه عهده‌دار دین بشن این ورثه ها، بگن ما قرض میدیم یا میکشیم، یا اینکه نه باید اول مصالحه بدیه بکنن من دون زمان دین علی المیت، در جوازش و عدم جوازش یعنی قولانه اصححهما الجواز، اصح قول این است که میتوانن استیفاء کنند قصاص را و واجب نیست مصالحه بدیه بکنن. چرا؟ لأن موجب العمد القصاص، اونی که عمد موجب او شده و اون موجب عمده، عمد موجبش قصاصه. مثلا کسانی که مؤمنی را عمدن میکشن میتونن قصاص بکنن، خب اون موجبش قصاصه و اخذ الدیه اکتساب، اون گرفتن دیه کاسبیه و هو غیر واجب علی الوارث، کاسبی کردن بر وارث برای اداء دین مورث وجوب ندارد و هو غیر واجب، یعنی اکتساب غیر واجب بر وارث است فی دین مورثه. این یکی. و یکم ول عموم الآیه، آیه ای که مثلا گفته ان نفس بالنفس، یا کتب علیکم فی القتل القصاص الحر بالحر، این آیات قصاص ولکم فی القصاص حیاتون، اینا عموم دارد، اون مقتول میخواد بده کار باشد یا بده کار نباشد همه را شامل میشه، ولی عموم الآیه. این یک قول. قول دوم، و ذهب الشیخ، شیخ طوسی و جماعتون الی المنع، گفتن نمیشه قصاص بکنه، باید که دیه بگیرند و بده کاریشو بدن، استنادن الی روایات، میفهمان شیخ و جماعتی استناد رستن به یک روایاتی که اولا مناقشه سندی در اون روایات هست از حیث سند، و بر فرض این که سندش سالم باشد دلالت بر مطلوب اینها ندارد، اون دلالت دارد بر این که اگر مصالحه کردند باید دین را بدن، اما باید مصالحه کنند توش نید، میفهمان اولا ضعف سند دارد و ثانیا دلالت بر مطلوب شیخ و جماعت نمی کنه، مطلوب شیخ الزام به مصالحه است بر ورثه و این روایت الزام نمی رسونه. و یجوز و التوکیل، این هم تمشون. مسئله دیگه، آیا در قصاص مباشرت شرطه؟ یعنی اگر پدری فرزندش را کشتن این میخواد قصاص کند، خود پدره بلا واسطه باید بیاد بکشدش، یا پسری پدرش را کشتن بلا واسطه باید بیاد خودش بکشد بلا مباشره، یعنی همین طوری که عبادات را انسان باید بلا مباشره انجام بدهد تا انجام وظیفه داده باشد، و اگر بگید حالا روز ها کوتاه، من روزی ده تا هم بهت میدم صبح ها باشو باید من نماز بخونم، من حال نزد. این میگه نمیشه، هزار تومن هم بدهد، ده میلیون هم بدهد، نمیشه. در یک روایت دارد که اسحاق ابن عمار آمد خدمت امام صادق، عرض کرد که من میخواستم مکه برم، کار زیاد داشتم نشد، شما یه عملی میتونید به من نشون بدید جای مکه را بگیرد، یه راهنمایی بفرمایید برای چی عمل که منم دارایی، گفت خیلی دارم، هرچی بگید میدم حاضرم. حضرت فرمود که اشاره کرد در مدینه طیبه دو تا کوه هست، یکی عیر هست یکی وعیر، عیر مثلا اون طرف و عیر اون طرف، بین اینها حد مسافته. در روایات بعضی ها میپرسن که حد مسافت چقدره، میفهمون ما بین ای الا و ای، یعنی عرض کنم که 24 کیلومتر 23 کیلومتر مثلا همینجوری. فهمود این ای رو و ای رو میبینی؟ اسحاق گفت عرض کبر. فهمود بین این دوتا کوها پر کنی طلای قرمز و بدهی جای حج رو نمیگیره، باید بینیم بکر عمل جای بکر. این مثل اعضای انسان میمونه، یک کسی کره های چشمش رو تقویت کنه، خب گوشش نمیشنوه دیگه، هرچی که مثلا از 6 فرسخی ببینه بازم گوشش کره، یه کسی کوره گوشش از 2 فرسخی صدای آهنگران را مثل شیخ و رئیس میگد میشنیده، این از کنن که اما چشمش کوره، علا کل حال فایده ندارد. احکام الهیه به منزله احکام تعبدیه شرعیه است، اون وقت بدل بردار نیست، یعنی بگیم این بدل او، او بدل او، مگر اونایی که خود شرع گفته باشه، ما خود به خود خواسته باشیم جای او این کار بکنیم. روی این زمینه اگه فرض بکنیم که هرچی منفعت داشته باشد اگه شرع اجازه ندهد نمیشد، وقت از جملهش همینه. میفهمم که آیا میخوام بریم که مسئله قصاص هم اینجوریه مثل عباداته که بالمباشره وکالت بردار نیست یا نه. در کتاب وکالت تفصیلش ها متعرض شدن و مبسوطن شیخ طوسی در کتاب مبسوط دونه دونه این کتب فقهیه را از اول تا آخر تا دیار کدوما قابل وکالت هست کدوما قابل وکالت نی از جمله قصاص میخوام بریم قابل توکیل هست یا نه ایشون میفهمان هست چرا؟ به جهتی که مثل عبادات نیست که قصد و قربت بخواد و مباشرت بخواد، این یک عملی است به عنوان تشفی و به عنوان استیفاء حق. همینطور که آدم طلب دارد در هزار تومن از یک کسی، میتونه خودش تصادرات کنه بگیره، میتونه وکیل کنه دیگه ای بگیره، حالا طلب جانی داره خودش قصاص بکند یا دیگری را یا حاکم شهر، فرقی نمیکنه. و یجوز و توکیل و استیفایی، البته حاکم شهر باید به اذن ولی باشه، او استقلال ندارد در اینکه قصاص بکند، در حدود است که حاکم استقلال دارد. و یجوز توکیل فستیفائه، چرا؟ لأنه به جهتی که این قصاص من الافعال التي تدخلها النیابه، این از جمله افعالی است که داخل می شود اون افعال را نیابت. از لا تعلق لغرض الشارع فیه به شخص معین، زیرا که تعلقی برای غرض شارع در اون قصاص به شخص معین نی، غرض شارع این است که ولکم فی القصاص حیاتون بلکم با لام ذکر شده، یعنی منفعت این قصاص کننده تموم میشه، دلش آرام میگیره تموم میشه، وقت مردم هر کدوم مشغول کاسبیشون بود و اما اگر قصاص نکند های نزاع شدید میشه و فلان، اون وقت این اسباب بقاء بقیه نوع مردم میشه، اون وقت این قرض تعلق نگیرسه به شخص معین. فلو عزله، پس اگر عزل کند او را موکل، وقت تصل وکیل ولما یعلم بالعزل فراش علیه، حالا اگر کسی را وکیل کرد که تو برو قصاص کن، حالا که این رفت قصاص بکنه هنوز قصاص نکرده بود، این موکل اینجا نشسته بود، او را از وکالت عزلش کرد. در کتاب وکالت متعرضن که عقد وکالت از عقود جایزه است، یعنی هم موکل میدوند وکیلش را عرض بکنه، هم وکیلم نیمه را هم میتونه بگه ما وکیل نمیشه، از عقود جایزه است. حالا اینه که وکیلش کرده در قصاص هنوز قصاص نکرده، راه افتاد که برای قصاص کند، این پشیمون شد و عرضش کرد. اون اگر اطلاع نداشته باشد و برد قصاص بکند، او دیگه قصاصی نداره، مادامی که خبر عزلش بهش نرسیده. و این روایت هم در خصوص این نه، در چیزهای دیگه منصوص است که اگر کسی وکیل کرد در یک عمل مالی و بعد عزلش کرد و خبر عزل به وکیل نرسیده بود، عملش صحیحه. فلو عزله، این وکیل را موکل، وقتسه و خود وکیل رفت قصاص کرد، وقتسه الوکیل ولم ما یعلم بالعزل، و هنوز ندانسته بود عزل موکل را، فلا شیء علیه من قصاص ولا دیه، لأن الوکیل لا ینعزل الا ما علمه بالعزل، وکیل منعزل نمی شود مگه اینکه علم به عزل داشته باشه. مثل طلاق نیست، اگه کسی زنش را طلاق داد در یه مسافرته، حالا بعد از مدتی به زنش گفت من 6 ماه پیش طلاق داد، این نمیشه بگه من چون خبر نداشتم پس از حالا، نه، از همون موقع طلاق داده شده. اینجا میفهمان اینجوری نی، اینجا از زمانی که خبر میرسد از وکالت میفتد، مادامی که خبر نرسیده نمیفتد. لأن الوکیل لا ینعزل الا ما علمی بالعزل که ما تقدمه در کتاب وکالت در جلده های سابق. فوقع استیفاءه موقعه، اما لو افل موکل، اما اگر موکل عزل عف بکند، یعنی موکیل را وکیلش کرد، این وقتی که رفت را افتاد موکله این را عفوش کرد، گفت ما دیگه قصاص نمی کنیم. آیا این چجوریه؟ این مثل عزل میمونه؟ میفهمان اما لو افل موکل فستو فل وکیل بعده، قبل از علم وکیل به عفو موکل، فلا قصاص ایزن، قصاص نداره خاطر زم این وکیل، لکن علیه دیه، دیه را باید بده. چرا؟ لمباشرتهی و بطلان وکالتهی بالعف، برای اینکه خودش مباشرت در قطع داشته و وکالتش هم که باطل شده بوده به سبب عف. کمال و تفق الاستیفاء بعد موت الموکل، چنانچه اگر این وکیل که وکیل در قصاص بود قصاص نکرد و موکل مرحوم شد، بعدش این قصاص کرد، این باید خودش دیهش بده، بدانی که موکل از دنیا رفت دیگر، عقد وکالت به موت احد ما باطل میشه، یا به موت وکیل یا به موت موکل، موکل که مرد وکالتش باطله، غیر وکیل رفت قصاص کرده. کما مثل اونجایی که هرگاه اتفاق بیفتد استیفا بعد از موت موکل یا بعد از خروج موکل عن اهلیت الوکاله، موکل یا وکیلش که بعد جنون آرد شد، بعد از جنون وکیل آمد استیفا کرد، اینم میفهمان که دیه برگردن این وکیله یا خروجش از اهلیت وکالت. و یرجع بها علی الموکل، مستقیماً اولیای اون مقتول دومی که قصاصاً کشته شده از وکیل میگیرند، وکیل هم رجوع میکنند از موکل میگیرند، مثل ترتب ایادی که یه قاسبی یه چیزا قصد میکند و به او میده و به او میده، اون مالک اصلی میتونه اونی که در دست او تلف شده بگیرد و فقط او رجوع میکنه به منقب، منقب رجوع میکنه به قاسب مثلا، این هم اینجوریه. و یرجع او رجوع میکند به اون دیه علی الموکل، چرا؟ لغروری، به جهتی که این وکیل مغرور و فریب خورده است به عدم اعلامه بالعفو، چون اعلام به عفوش نکرده. و هذا یتم و شهید ثانی میفهمان، این مطلب تمام است مع تمکنی من الاعلام، یعنی این تعلیلی که میگوید که چون که اعلام نکرده این در صورتی که قدرت بر اعلام داشته باشه، و الا این دلیل نمیشه دلیل باشه، فلا غروره و فریب نرده. حالا که قدرت نداره چیکار کنه؟ و یحتمل هین ازن، یعنی هین عدم تمکنی من الاعلام، احتمال دارد عدم وجوب ها علی الوکیل، بگیم که اون که قصاص شده است قصاص که ندارد و این وکیل و دیان نباید بده، احتمالش هست. چرا؟ لحصول العفو بعد وجود سبب الهلاک، برای اینکه عفو این موکل بعد از وجود سبب هلاک است. کما لو عفا بعد رمی سم، نظیر این که مثلا این آدمی که میخواد قصاص بکنه، عرض کنم که تیر که رها میکنه، تیر که رها شد باقیش دیگه اختیارش از خودش نیست که نرسیده میگه بخشیدمش، این فایده نداره. خب تیر که رها کردی میخوره به او، این تیره هنوز نرسیده به اون مرمی، این رامی عفو میکند او را. تیر که رها شد باقیش دیگه اختیارش از خودش نیست که نرسیده میگه بخشیدمش، این فایده نداره. خب تیر که رها کردی میخوره به او، این تیره هنوز نرسیده به اون مرمی، این رامی عفو میکند او را. همینطوره که اونجا عفو فایده نداره، به جهتی که ایجاد سبب ایجاد مسبب است، چنانچه در مقدمات واجب علما فرمودند و سید مرتضی گفته امر به سبب امر به مسبب. اگر این وکیل کرده و وکالت این سببیت دارد از برای اینکه برد قصاص بکند او را، بعد از ایجاد سبب خودش بیاد عفو کند، بگیم که این عفوش دیگه به درد نمیخوره. چرا؟ این به منزله این است که بعد از کشتنش بگه عفو کردم، بعد از کشتن بگه عفو کردم. همینطوره که بعد از کشتن عفوش اثر ندارد، بعد از توکیل در کشتنم که اون وکیل اطلاع ندارد حکم او را دارد. بله، این است که میفهمان که احتمال داره که بگیم اصل دیه نمیخواد، لحصول العفو بعد وجود سبب الهلاک، چنانچ اگر عفو کند بعد از رمی سهم. ولا یقتصو بخ نشده، ولا یقتصو من الحامل، زن حاملی اگه یک کسی را کشت، حالا این زن حامل باردار را بیان قصاص کنن، خود دو نفر کشته میشه، میفهمان باید این را نگه دارن تا وضع حملش بشه، بلکه بعد از وضع هم ایام نفاسش هم تموم بشه. بعضی ها گفتن اگه شیر دادنش هم منحصر به این مادر باشد، اون بچه را هم شیر بده، از شیر جدا کنن، اون وقت بیان قصاصش کنن. ولا یقتصو من الحامل، زن باردار اگه قاتل یک کسی بود، یک کسی را سم داد کش فلان، این نباید قصاص بشه. حتی تزقه و ترزعه اللبع، حالا اینجا همه شیر را نمیگه، میگه اون لبع، لبع اولین شیر غلیظی را میگن که در پستان همه حیوانات قبل از ولادت اون حیوانات آماده شده است، که از جمله شون انسانه، اونا میگن لبع، که بهش میگن آغز، یعنی شیر غلیظ زردی که چربی زیاد داره. علامه حلی علیه الرحمه و همچنین فرزندش فخرالمحققین اینا گفتن، دعوای قطع کرده علامه، که اگر این شیر را به بچه ندهن میمیره بچه، ماده حیاتیش هست، اون باید داده بشه. و گفتن در باب رضا در کتاب نکاح، اون شیر بر مادر واجبه، چون شیر بدهد، اون شیر را واجبه بدهد، نمیتوند امتناع کند، ولو پول شیرش را بگیرد، این اولین شیر را واجبه بدهد، ولو پول شیرش را بگیرد، ارضاش واجبه، ولو لبن ملک مادر است. اون وقت این برای خاطر اینکه ماده حیاتی فرزند، اون وقت این زنی که حامل است و استحقاق قصاص دارد، بچه که دنیا آمده، اون لبن را باید به اون بچه بدهد که ماده حیاتی این درست بشه. حتی تزعه و ترزعه اللبن، نوشته هو اول لبن یرتزعه الطف و یکون دخیلا فی حیاتی. این هم اینجوری ترجمه تفسیرش در نکاح خوندیم، مراعاتن لحق الولد، برای مراعات حق ولد. و یقبل قولها فی الحمل، حالا اگر زن ادعا کرد که من حاملم، باید به مقداری که بر حسب معمول عادی صبر کرد، میگن مثلا حامله، میگن چند ماهی، میگه یه ماه هست من حامله، 8 ماه دیگه باید صف کنم، که اکثر هم بحث متعارف 9 ماه با فرض آخرین درجه 10 ماه مثلا یک سال کسی نگفته. اون وقت بنابراین این مقداری که امکان بقا درش هست باید صف بکنم. بله میفهمان که و یقبل قولها فی الحم و الم تشهد القوابل، گرچه قابلها هیچ کدوم گواهی ندن که این حامله است، میگن ما نمیفهمیم حامله است یا نه، قول خودش قبول شرعا. آیه شریفه داره ولا یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر، زنها را که طلاق میدن مبادا کتمان بکنن اون چی که در شکمشون است اگر خدا و قیامت قبول دارن، یا قبول ندارن که هیچی، اگر خدا و قیامت قبول دارن باید که کتمان نکنن ما خلق الله فی ارحامهن. وقت از این آیه علما استفاده کردن که قول حامل حجته، بجنه خدا که فهمود است که واجب اظهار بکنی پس واجب قبول کنیم ازشون، اگه بر او واجب اظهار کنه بر ما واجب نیست قبول بکنیم، تکلیف ما لایتاق میشه. از این جهت عرض کنم که قول حامل مثل العدت و الحیض الی النساء، زن به شوهرش بگه من ناپاکم، قولش حجته، بگه پاک شدم، بازم قولش حجته، پاکی و ناپاکی قول زن حجته، دیگه قوابل و شواهد و علم و یقین و این حرفا نمیخواد. لأن له امارات قد تخفى على غيرها، به جهتی که برای هم امارات و نشانی های است که گاهی قابلها هم سردر نمی کنند، در کنج گوشه رحم مثلا یه ذره نطفه انعقاد پیدا کرده، قابله چی میده اونجا چه خبره؟ بله لأن له امارات قد تخفى على غيرها و تجدها من نفسها، خود اون زن مییابد خودش از نفس خودش درک میکنن زنها، فتنتظر المخیله یعنی اونه که خیال میشود و محل خیال است، انتظار میکشد الی ان تستبین الحال تا اینکه حال آشکار بشه، و قیل لا یقبل قولها مع عدم شهادتهن، بعضیا گفتن نه باید قوابلم باید شهادت بدن، قبول نمیشود قول زن در حامله بودن با شهادت ندادن قوابل، لأصالت عدمه، شک میکنیم که این حامل است یا نه از عدم حمله، ولأن فیه دفعا للولیان السلطان، گفتن برخلاف اطلاق آیه شریف است و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا، یعنی معناش نیست که دنباله کشته شدن اون مظلوم سلطنت بلا فاصله برای ولی هست، اگه ما بی این بگیم حالا بلا فاصله تو سلطنت نداری، باید تا چند ماه صبر بکنی، برخلاف اطلاق آیه میشه. اینا میگن ولأن فیه یعنی در قبول قول حامل، این دفع ولیست از سلطانی که خدا برای او سلطنت ثابت کرده از برای او، به مجرد الاحتمال، یعنی دفع سلطان کردیم به مجرد الاحتمال، احتمال دافع سلطنت منجزنی. شهید ثانی میفهمان ول اولو اجود، اولی بهتر که قولش قبوله، ولا یجب، دلیلش هم بود که عرض کردم ولا یکتون ما خلق الله، در جای دیگه هم هست ولا یجب صبر بعد از آلک، بعد از آنی که مدت حملی که قابلیت دارد دیگه صبرش واجب نیست، الا ان تتوقف حیات الولد، بعد از آلک یعنی بعد از وضع هم و بعد از دادن شیر و اولین شیر، باقیش دیگه لازم نیست صبر بکنن که این را عرض کنم که قصاصش نکنن، مگر ان تتوقف حیات الولد علی ارضاها، منحصر باشد مرضع بودن به این مادره باید صبر بکنه این بچه شیر بده از شیر جداش کند، الا ان تتوقف حیات الولد بر ارضاش، فینتظر پس انتظار کشیده می شود مقدار و ما تندفع و حاجت و اون مقدار که حاجت اون ولد مرتفع بشود. یکی از فروع مسئله انتقال قصاص به دیه، اگر کسی را عمدن کشت قبل از آنه که قصاص بکنم مرد، اینجا تکلیف چیه؟ دو قوله، یک قول معروف است و مشهور است و دعوای اجماع شده است و اون این است که اگر خودش مرد، مصنف تعبیر کرده فالمروی، روایت شده است از حضرت باقر و حضرت صادق صلی الله علیه ما که باید دیه بگیرن از مالش، یعنی آدمی که مرده است دیه اون مقتول بعد از کفنش مقدم، بعد از کفنش دیه اون مقتول را اول باید داد، ارث نباید ورثه ها ارث بده، اگر به مقدار دیه دارایی داره و اگر به مقدار دیه دارایی ندارد از خیشاوندان نزدیکترش، هر کدوم نزدیکترن، الاقرب و فالاقرب، نظیر طبقات ارث که الاقرب و یمنع الابعد، اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله، خیشاوندان نزدیکتر باید که یا همه دیه او یا تتمه دیه او را به اون مقصود بپردازند. مصنف فرمود در روایت اینجوری شد. وجه نسبتش به روایت و اینکه فتوا نداده شهید ثانی میفهمم برای اینکه این روایت از حیث سند قاصر است، چون در این مسئله میفهمم دو روایت هست، یکی ضعف سند دارد و دیگری ارسال دارد، یعنی مرسل است. لکن جماعتی فتوا دادند، بلکه دعوای اجماع شده است که مطابق مضمون این روایت باید عمل بشود، و شاهدش هم روایات متعددی است که در موارد مختلفه این جمله تعبیر شده است که در دیات زیاد به کار زده شده است که لا یطل دم امرئ مسلم، لا یطل دم امرئ مسلم، نکره در سیاق نفی میگن افاده عموم میکند، یعنی هیچ مرد مسلمانی، البته امرئن من باب تقلیبه ولی زن مسلمان هم همینجوری، هیچ شخص مسلمانی خونش نباید هدر برد الا اونجا که شهر استثناء کرده، گفته این خونش ارزش نداره، ولی در هر کجا شک بکنیم خونش محفوظه، موارد مشکوکه هم خونش محفوظ. لا یطلو یعنی لا یهدرو، نباید که هدر برود خون هیچ مرد مسلمانی. اینم مؤید این مسئله معرفی است، به جهت اینکه اگر یک کسی عمدن کشت بعد مرد، بگیم خود یا اونی که کشته شده دیگه خونش هدر رفت، بنا بود اینا قصاص کنن که مرحوم شد از دنیا رفت، این خون اون مقتول هدر رفتن است، و برخلاف این حدیث میشد که لا یطلو دم امرئ مسلم، هدر نباید برود خون هیچ مرد مسلمانی. اینم میفهمان مؤید این دو تا روایت است به زمینه عمل مشهور، بلکه ادعای اجماع. در مقابل این ابن ادریس علیه الرحمه فرموده است که قصاص که موضوعش از بین رفت دیه هم نداره، گفته قصاص ثابت است لا الا بدلن، یعنی بدل دیگه نداره که دیهش باشد، و دعوای اجماع کرده. فرموده است اجماعی است که اگر قصاص از بین رفت دیه هم ندارد. شهید ثانی میفهمه واقعا غریبون، به جهتی خود در مقابل او که دعوای اجماع شده بود، میگه یه اجماع چجوری میشد؟ اجماع داریم برای اینکه باید دیه بدهد، اجماع داریم برای اینکه دیه ندهد، این با هم تناقض میشه. حل این گونه مسائل را اینا دیگه من درج میکنم، شیخ انصاری رضوان الله علیه انشاءالله در بحث حجیت اجماع، اگر آقایون حوصله داشته باشن این بحث هایی که علما کردن بکنن، های نگن یا نمیخونی، الان رد شده است که همون یه خورده که طول میکشه های ورق میگه نمیخون، بحث انصداد نمیخونیم، اقوال استصحاب نمیخونیم، اینشو چرا نمیخون؟ نمیخونیم که امر عدمی است، امر عدمی انسان را ملا نمیکنه، وجودیه. اون وقت در اونجا اجماع منقول را خیلی شیخ تفصیلا متعرض شده، اونجا ایشون میفهمن گاهی که بعضی از علما و بزرگان دعوای اجماع میکنن، نه معناش این است که دونه دونه فتاوای علما را دیده همشون گفتن اینجوری، مطابق قاعده دعوای اجماع میکنن، یعنی این ابن ادریس علیه الرحمه که میفهمان اجماعیه یک قاعده جز مسلمات است در نظرش، میفهمان این قاعده که همه کس قبول داره، پس همه کس باید اینجوری بگه دیگه، اینجوری ها. نه اینکه حالا همه علما در کتابای فقهیشون نوشتن اینطوری و ایشون میفهمان بله هو اجماع، یعنی مطابق ضابطه کلیه ای که ابن ادریس در باب دیات و قصاص ادعا فرموده است که در هر کجایی که موضوع قصاص از بین رفت باید دیه هم نباشد الا دلیل باشد، گفته یکی از مصادیق این ضابطه اینجا دلیل هم که خبر واحد، ابن ادریس هم خبر واحد حجت نمیدوند، ما زمین میکنیم عدم حجیت خبر واحد را به زمین این قاعده ای که هر کجا موضوع قصاص منتفی شد دیگه، دیگه دلیل لازم داره. دلیلش هم که این روایت هست که روایت میگه حجیت ندارد، وقت غرابتی که شهید ثانی فهمونده هست برطرف میشه و هو غریبون، یعنی میشه توجیه کرد که اینجوریه. لکن صورت ظاهرش هم غرابت دارد، به جهت اینکه اون طرف ها رو میگن اجماع، اون این طرف ها رو ایشون فهمونده اجماعی یا غرابت. بعد از او اصل این مسئله را شهید ثانی علیه الرحمه، این روایتی که ایشون میفهمان وارد شده است در مسئله، یک قیدی دارد که این قید را مصنف نزده است و این است که روایت که در این باب وارد شده این است که قاتل یک کسی را کشت، قبل از آنی که بگیرندش و دستگیرش کنند فرار کرد، در حال فراری موند تا از دنیا رفت. اینجا را روایت فرموده است که دیه باید بده. مصنف مطلقا عنوان کرده، گفته است و ان القاتل اذا هلک، دیگه ندارد هرب حتی هلک، مثلا فرار کرد، کار فرارش عنوان نفرموده و این دو مسئله فهم فرق. ممکنه که مورد روایت اینی که گفتن فرار کرده، این فراری معناش این است که زیر بار وظیفه شرعی نمیخواد برد، بلکه عرفی که اگر کسی از کسی را کشت باید تدارک بکنن، باید که تلافیش را در بیارن یا قصاصش کنن و یا اینکه دیه بگیرن. زمان جاهلیت هم بوده، نه اینکه از اختصاصات اسلام باشه. اون وقت اینی که گذاشته فرار کرده معناش نیست که خون ایران میخواد هدر کنه، اینو کشته و خودشم فرار کرده. اون وقت در حال فراری مرده، یعنی با اون نیت فراری مرده است. اینجا اون وقت حضرت فرموده است که اگه مال دارد مالشو باید بدن و اگر ندارد خیشاوندانش اقرباش الاقرب و فل اقرب باید دیه این را بپردازن. و اما اینه که مصنف عنوان فرموده قید فرار را ندارد، فرموده است که قاتل اذا هلکه. این دو تا مطلب با هم فهم میکنه، قاتل اذا هلکه اون ممکنه همون کنوی شبیه جمعیس بین قولین، یعنی اونجا ممکنه که ابن ادریس درست گفت اگه یک کسی را کشت و بهش گفتن قصاصت میکنیم، خودش جلو تا درش ترکید و مرد. خیلی اون وقت این غیر از این است که فرار کرد، اون فرار معناش این است که زیر بار خراجات نمیخواد برد، نمیخواد این حاضر بشه که قصاصش کنن. فرار از حکم خدا هست. اونجا بدل ممکنه شعار مقدس سهل کرده باشد، یا برای خودش یا برای اقرباش. و اما اینجایی که خود به خود مرده، اینجا غیر از اونجا باشد. از این جهت میفهمان که موضوعی که مصنف عنوان فرموده با موضوعی که در روایت وارد شده با هم دیگه فرق داره. میفهمان ولو هلک قاتل العمد، اگر هلاک بشود قاتل العمد، ندارد که هرب ثم هلک، اگر هلاک بشود قاتل العمد، فالمروی عن الباقر و صادق علیه السلام اخذ الدیه من ماله، اخذ دیه است از مال این هالک و این قاتل، و الا یکن له مالون، و اگر نباشد برای او مالی، فمن الاقرب الیه فالاقرب، پس از اون کسی که یعنی از اون خیشاوندی که نزدیکتر به اوست پس نزدیکتره، هر کدوم الاقرب. حالا مصنف بوده فرموده فالمروی، و انما نسب الحکمه الى الروایه، چرا نسبت داد، همانا نسبت داد مصنف حکم را به سوی روایت، لقصور برای کوتاه بودن روایت از این حکم از حیث سند، فانهما روایتان، برای اینکه این سند مدرکش دو روایت است، فی احداهما ضعفون از حیث راوی ضعف، و فی الاخرى ارسالون، مرسله اونیست که اسم راوی برده نشده. مرسله را میگن دو قسمت، یکی ارسال به حذف واسطه، یکی ارسال به ابهام واسطه. مثلا بنده که برای شما یه مطلبی را نقل میکنم، یه دفعه این است که میگم که شیخ انصاری چنین میگفت، خب شیخ انصاری که ما ندیدیم، میشه روایت مرسله. یه دفعه این است که نه، میگم یه آقایی میگفت که اون آقا از شیخ انصاری اینجور نبود، که اون آقا شیخ انصاری را دیده، این میشه مرسله به حذف به ابهام واسطه. اولی که نقل نکنم از کسی که خودم خاطرجم را ندیدم میشه مرسله به حذف واسطه. دومی که میگم من از یه نفری شنیدم که اون یک نفر از مثلا شیخ انصاری یا دیگری نقل میکرد که اون یه نفر دیده، او را معلوم نیست این نفر کیه، اینا میگن مرسل به ابهام واسطه. مرسل مطلقا ارسال یکی از اسباب ضعف روایت هست، به جهتی که من ممکن که اون کسی که وسط افتاده است عادل نباشد. فقط مراسیل ابن ابی عمر را استثناء کردن، گفتن که مسانیده، و مراسیل ابن ابی نصر هم جماعتی استثناء کردن. بقیه مرسلات را غالبا تضعیف میکنن، لذایشون میتوان در یکیش ضعف، در دیگری ارسال، حالا ارسال به حذف واسطه یا به ابهام واسطه. لکن عمل به ها جماعتون، لکن عمل کردن بون روایت جماعتی، بلقیل انهو اجماع اون، بلکه گفته شده است که این عمل اجماع است. و یعیده قوله صلی الله علیه و آله، که هم به طریق عامه این جمله نقل شده است، هم به طریق خاصه از اهل بیت، و همشون هم از پیغمبر نقل کردن، بعضی هاش هم از امیرالمومنین. لا یطل دم امرئ مسلم، نباید هدر برود خون هیچ مرد مسلمانی. خب اینجا وقت این مرد مسلمان که قصاصش که نشده، دیه هم نداشته باشد، هدر رفته، و این برخلاف این روایت. و ذهب ابن ادریس الى سقوط القصاص، رفته است ابن ادریس به سوی سقوط قصاص، لا الى بدلن، گفته قصاص ساقطه، بدل هم ندارد. چرا؟ لفوات محله، برای اینکه محل قصاص ازهاق روح باشد، اون فوت شده نیستش، روح نداره. بل ادعا علیه الاجماع، بلکه ادعا کرده است ابن ادریس بر او اجماع را. میفهمان و هوا غریب، اون خیلی این دور است از مطلب، این دعوای اجماع ها. زیرش هم نوشته برای اینکه قول به ثبوتش اجماع دارد، نه قول. وعلم ان روایتین، این وعلم اشکال بر عنوان مصنف است، مصنف اینجوری که عنوان کرده روایت اینجوری نداره. وعلم ان روایتین دلتا علی وجوب دیه علی تقدیر هرب القاتل، روایتین دلالت کردن بر وجوب دیه، بر فرض فرار کردن قاتل، الی ان مات، و المصنف جعل متعلق المروی هلاک او مطلقا، مصنف قرار داده است متعلق مروی را هلاک شدن قاتل مطلقا، یعنی چه فرار کرده باشد چه تکونشون باشه. ولیس کذلک، با اینکه مطلب اینجور نیست که اگر فرار نکرده باشد نمیشه حفظ. معنهو فی شرحه، یعنی در شرح ارشاد، عجابه این عبارتی که میفهمه یک ساعت چقدر دقت داره. علامه علیه الرحمه، مضمونش عرض کنم، علامه علیه الرحمه در مختلف حکم کرده است به این که دیه واجبه. چرا؟ دلیل آورده است برای اینکه این قاتل که فرار کرده است، به وسیله فرارش عوض را فوت کرده، عوضش که عبارت از خودش باشد او را تفویتش کرده، با اینکه خودش بالمباشره مباشره در قتل بوده. اون وقت کسی که بالمباشره مباشره در قتل باشد و در این حال عوضش را تفویت کند به سبب فرار کردن، پس باید این دیه بدهد. این فرمایش علامه. شهید ثانی، شهید اول مصنف در کتاب شرح ارشاد که ارشاد مال علامه است، این مطلب را که از مختلف علامه نقل کرده و این استدلال را نقل کرده جواب داده، جواب علامه را داده، فرموده است برای این که این ناگهانی مرده است، یعنی گفته است که این آدم ناگهانی مرده، یعنی فرض مسئله را برده روی اونی که اینجا عنوان کرده که لو هلکل قاتل، دیگه نگفته فرار کرده، گفته چون این ناگهانی مرده و امتناع از قصاص که نکرده، فرض این است که خودش مرده، کسی که ناگهانی مرده به موت فجعه و ناگهانی بوده و امتناع از قصاص نکرده، این لم یفوت محل قصاص را تفویت نکرده، تا شما بیایید بفرمایید که چون محل قصاص را تفویت کرده. بعدش آخرش گفته اللهم، اللهم را در جاهای علما تعبیر میکنه که به تعینای کوچک آدم میرسه، بنبست راه نداره بره، اونجا خدا متوسل به خدا میشه. اللهم، گفتم خدایا، مگه اینجوری بگیم؟ بگیم که تخصیص بخورد این دعوا به اون کسی که فرار کرده، یعنی علامه که در مختلف عنوان کرده و فرموده است چون محل قصاص را فوت کرده، و ما اشکال میکنیم که محل قصاص را فوت نکرده برای اینکه مرگ ناگهانی عارض شده است، بگیم که مراد علامه مرگ ناگهانی نی، مراد علامه این است که فرار کرده باشد. اون وقت خود مصنف در شرح ارشاد مسئله فرار را آخرش قبول کرده، ولیکن می فهمان اینجا معذاره که اینو نفرموده که فرار کرده باشد. غرض ایشون از این نقل این است که خود مصنف هم اقرار کرده به این معنا. می فهمان که معنهو، یعنی با این که مصنف فشرحه، یعنی در شرح ارشاد که مال علامه ارشاد، عجابه ان حجت المختلف، از احتجاج علامه در مختلف، به احتجاج برای چی؟ به وجوب دیه. مختلف فهمونده است دیه واجبه. از سه جهت دیه واجبه. حجت علامه این بوده، من حیث و انهو فوت العوضه ما مباشرت اطلاف المعوض، از حیث اینکه این شخص قاتل تفوید کرده است عوض را با اینکه مباشرت کرده است خودش اطلاف معوض را، که خود مقتول باشد. کسی که خود مقتول را بالمباشره از بین برده باید حاضر باشد تسلیم کند خودش را، و این وقت حاضر نکرده. این فرمایش علامه وقت گفته است فیض من البدل، چون تفویت محل کرده خودش پس دامن بدل میشه. وقت مصنف عجابه، این به انهو جار مجرور متعلق به عجابه است، این به وجوب اولی متعلق به حجته، حجت مختلف به وجوب دیه اینجوری. و عجابه شهید به انهو، به چه جور جواب داده؟ گفته است به انهو، یعنی این شخص میت، قاتل میت، لو مات فجعتن، اگر ناگهانی بمیرد، او لم یمتنع من القصاص، یا اینکه نه خودش تسلیم قصاص شده، تو را که میارندش ببرن قصاص کنن میمیره. خب این آدم که تفویت محل نکرده خودش تحویل داده، اگر ناگهانی بمیرد یا امتناع از قصاص نکند و فرار هم نکند حتی مات، حتی بمیرد، لم یتحقق منه تفویتون، از این شخص قاتل تفویتی تحقق پیدا نکرده. پس این استدلال شما اخص از مدعا میشد. مدعا اهمه، یعنی چه بمیرد، چه خود را تسلیم بکند تو را بمیرد، چه فرار کند تا بمیرد، هر سه قسم شما میگید دیه داره، و حالا که در دو قسمش این دلیلتون جریان نداره. وقت دلیل اخص از مدعا نباید باشد، اهم از مدعا نباید باشد، باید مساوی باشد. لم یتحقق منها تفویتون. قال بعد از این مطلب مصنف در شرح ارشاد فرموده اللهم الا ان یخصص دعوا بالهارب، مگر اینکه تخصیص داده شود دعوا به اون کسی که فرار کرده، فیموت و پس اون وقت بمیرد این در حال هرب. و بهی، خود مصنف گفته و بهی نطقت الروایات، روایات هم نطق به همین هارب میکند و همچنین اکثر کلام الاصحاب. تا اینجا عبارت مصنف. شهید ثانی میفهمان و هادا مخالفون لما اطلقهو هنا کما لا یخفا، و این مطلب که گفته اللهم به اون طرفا مخالف با اون عنوانش که در اینجا فرموده است. کنهو، این دو مطلب را میشود وجه جمع بین اون اجماعی که دیگرون ادعا کردن و اجماعی که ابن ادریس فرموده. ابن ادریس گفته است که نه، یعنی خودش را تسلیم ولی مقتول کرد تو را مرد، یا اینکه که خونشونش از سر نیامدن ببرندش خودش مرد. اونایی که میگن باید دیه بدهد مال اونیست که فرار کرده. وقت یه خیلی تحافظ بین الفتویه نیست و بین دعویه نیست. صلی الله علی محمد و آله.